أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. توفیقی است به حمد الله در این ایام خوش رمضان با اوقات مبارک ماه صیام، آیات بینات سوره مبارکه حج را خدمت عزیزان بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 25 در ادامه گفتارهای پیشین، که قسمت نخستین آیه رو دیشب بازگو کردیم و از همین شماره آیه تا آیه 37 12 آیه در مجموع آیات این سوره مبارکه، یه مجموعه و یه بسته آیاتی است که علت نامگذاری این سوره رو رقم زده است، یعنی مجموعه مباحثی که در حول و حوش و حوالی حج ذات باری تعالی در این سوره مطرح می‌کند، که به جرأت میتوان گفت کمتر در قرآن کریم یه مجموعه آیاتی این چنینی پیرامون فرعی از فروع دین مطرح شده باشد. انشاءالله فرصت دست خواهد داد، بخصوص فردا شب که زمینه آیه تناسب بیشتری دارد، به چرایی این نکته خواهیم پرداخت محضر مبارک دوستان. اما سخن از اینجا آغاز شد که در حقیقت اونها که کفر ورزیدند و یصدون عن سبیل الله، توضیح داده شد که صد در لغت به معنای منع است، اما هر منع و جلوگیری را صد نمی گویند. اگر کسی مانع کسی از ارتکاب شهر باشد، این را صد نمی گن در لغت عرب. اما صد جایی است که کسی رو منع از خیر می‌کنیم، پیشگیری از انجام با فضیلتی، انجام کار با فضیلتی می‌کنیم. لذا گفتیم پیامبر فرمود لعن الله صاب به طریق الخیر، خدا لعنت کند اون کسی که طریق خیر رو صد می‌کند. خود لغت از بیان حدیث پیامبر روشن میشه که صد به منع طریق خیر گفته می‌شود. فرمود اونها که کفر ورزیدن و صد می کنند، ممانعت و جلوگیری می کنند، ان سبیل الله، یعنی از این که مردمان در سبیل الهی حرکت کنند. اشاره شد که در حرکت به سوی خداوند در قرآن شما کلمه صراط رو دارید، طریق رو دارید و سبیل رو، اما بیشتر از سبیل استفاده می شود، چون سبیل وسعت و تعدد رو می رساند. به پهنای مسیر الله سبیل گفته می شود، چون در انحصار یه شیوه یه حرکت و یه خصلت نیست. این گونه نیست که حتما کسی در این وادی و در سبیل خدا حرکت می کند که مسلح به صلاح علم باشد، نه، جاهلان هم در این وادی سهم خیش رو دارند، اونها هم رهرو به سبیل الله هند. اون گونه که نیست که اغنیا در این مسیر موفق باشند، خیر، فقرا هم پیشتازند و جلو دارند. این راه راهی است که همگان رو میپذیرد، وسعت دارد، پهنا دارد، و خداوند سبحان در این مسیر یه سهولتی قرار داده است. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، قرآن میفهمد که ما در دین صعوبت و حرج و سختی بر شما قرار ندادیم، بلکه ماهیت دین دشواری ندارد. گاه ممکن است دینداران به شیوهی رفتار می کنند که برای خود زحمت و صعوبت درست می کنند، اما ماهیت دین سبیل است، وسعت و پهنا دارد، در اون تزاحم و به اصطلاح امروز ما ترافیک آزاردهندهی وجود ندارد. لذا تعبیر به سبیل الله می شود. اونها که صدن سبیل الله کردن و المسجد الحرام. دیگه از اینجا میشه گفت عمده بحث آغاز میشه خدمت دوستان عزیز که توضیحات دادیم مسجد محل سجده، تمام زمین همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، تمام روی زمین برای سجده خداوند تناسب دارد. اما بناس در ادبیات دینی ما کلمه مسجد بر مکانهایی گفته شود که اختصاص به این کار پیدا می کند. یعنی ممکنه در یک مکانی در این مکان دوستان عزیز تجمع کنند و تفسیر آیات بینات قرآن رو گوش کنید، ممکنه همینجا نماز بگذارید، ممکنه اینجا سجده شکر رو بکنید، ممکنه اینجا گاهی جلساتی تشکیل شود، یه مشاوره ها و همفکرانی دوستان در این فضا داشته باشند، گروهی به پژوهش مشغول باشند. اینجا مکانی است که استعداد سجده دارد اما مسجد نیست. مسجد جایی است که فقط برای سجده بنا می شود، بنیت لهذا به تعبیر دینی ما، فقط بنا می شود برای سجود و عبادت خداوند سبحان، با همون معنایی که در سجود در نوبت پیشین دو نوبت قبل اشاره کردیم. پس کلمه مسجد این معنا رو دارد. اما المسجد الحرام فقط یک مکان است، یعنی این یک علم نیست برای یک مکان خاص، یک اسم علم و نشانه است برای مسجدی که واقع شده است در میانی سرزمین مکه. اما فرمود المسجد الحرام، اشاره کردیم کلمه الحرام مصدر است به معنای اسم مفعول، یعنی مسجد المحرم، یعنی مسجدی که حرمت‌های ویژه‌ای خداوند به این مسجد داده است. حالا حرمت‌های این مسجد که می‌شناسیم از روز نخستین تا الان چه ویژگی‌هایی در این وجود دارد؟ اولین ویژگی این است که این مسجد، ویژگی نخستین آن، اولین معبد و محل عبادت رو برای بشریت خداوند درون این مسجد نهاده است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، خداوند کعبه رو در روی زمین برای فرزندان آدم به عنوان نخستین بنای عبادی و خانه عبادت معرفی می کند. شرافت این مسجد آن است که این کعبه مرکزیت این مسجد رو تشکیل می دهد. یک، به دلیل پیرامون این مکه، مجموعه چهار فرسخ در چهار فرسخ ارض الحرم، سرزمین حرم است، سرزمینی است که خداوند مکانها و مواقف شریفی رو در اون قرار داده است و ویژگی های ویژه‌ای بخشیده است، احکام ویژه‌ای سرزمین حرم دارد. کسانی که میخواهند وارد این سرزمین شوند باید محرم باشند و وارد این سرزمین بشن، یعنی با یه آداب ویژه‌ای باید بیایند. اشاره کردم لا یقام الحد فی ارض الحرم، حدود الهی که واجبات مسلم الهی است در سرزمین حرم اجرا نمیشه، نمیتونن حد دوز در سرزمین حرم بزنن. اگر جانی و قاتلی در اونجا دستگیر کنن نمیتونن مجازات کنن، این رو باید به بیرون از سرزمین حرم ببرند و مجازات کنن و حکم الهی رو در اون جاری کنن. لذا این مسجدی که در مرکزیت این سرزمین حرم واقع میشود، حرمت‌های ویژه‌ای و حالات خاصی پیدا میکنند. گذشته از این که به نوعی تجدید کننده بنای این مسجد، بانیان، سائیان این مسجد، پیامبران بزرگوار الهی همچون ابراهیم و اسماعیل و در صدر اون وجود نازنین نبی مکرم اسلام بودند. لذا این مسجد یه ویژگی های خاصی پیدا می کنند که به اون المسجد الحرام گفته می شه. اونهایی که صد میکنن از راه خداوند، کافرانی که جلو میگیرن نمیگذارن مردم در دینداری در مسیر خدا حرکت کنند و راه خانه خدا رو بر مردمان میبندند، خانه‌ای که الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد. من یه جمله رو پایان عرایزه دیشب گفتم که برای بعض از دوستان جالب بود و اشاره کردم که گاهی این بحث مطرح شده است که اصلا شاید المسجد الحرام به کل سرزمین مکه گفته بشه. به همین خاطر بعض از فقیهان فتوا دادن مانند ابو حنیفه این فتوا رو داده است که اصلا سرزمین حرم رو نمیتوان تملک کرد، یعنی سرزمین مکه رو نمیشه فروخت، ملک اون رو. نمیشه این رو جابجا کرد. کسی مالک نمیشه در سرزمین مکه، به دلیل اینکه گمان کردند که تمام سرزمین مکه مسجد الحرام است. یعنی این کلمه المسجد الحرام فقط منحصر نمیشه به اون فضای ویژه و خاصی که میشناسید، لذا گفتن کسی مالک اینجا نمیشه. البته این منحصر این فتوا، دیگر فقیهان و مذاهب اهل سنت هم چنین فتوایی ندارن، فقیهان شیعه هم این فتوا رو ندارن. من تا اون جمله‌ای که دیشب گفتیم اضافه میشه بهش که بله، هنگامی که حاجیان خانه خدا وارد سرزمین مکه میشوند، این حق برگردن مکیان وجود دارد که از اینها پذیرایی کنند، حتی در بهانه های خودشون رو به روی اینها بکشایند، که مستحب به مؤکد و تأکیدات فراوانی در این باب شده است که در دیرباز عمل می شده. اشاره کردم از مطاعن و رفتارهای ناروایی که در شمار رفتارهای ناپسند معاویه ابن ابی سفیان نوشته شده است، این بود که دستور داد خانه های کعبه درب داشته باشد و درب رو قفل و بند کنند، و الا تا اون زمان ساکنان مکه برای منازل خودشون درب اختیار نمی کردند، و نوعا برای این جهت بود که مردم بیایند و استفاده کنند و وارد منازل اینها بشن و یه حالت عمل کردن با اون چه خداوند بازگو می کند باشد، که از ادامه آیه هم چنین چیزی به نوعی استفاده می کنیم که الان بازگو می کنم. فرمود مسجد الحرامی که جعلناه للناس، ما این مسجد را برای ناس، برای همه مردمان قرار دادیم. سواء العاکف فیه و الباد، که در این مسجد عاکف و باد یکسان و مساوی هستند. واجه رو توضیح بدم. کلمه عاکف از ماده عکوف می آید، به معنای اقامت و در جایی سکنا گزیدن و مقیم شدن. البته با این تفاوت، اگر کسی میاد بالاخره عرض به خدمتون در یه شهر و دیاری میماند، ساکن میشه، از بد روزگار چاره هم ندارد و میگریزد از جایی به جایی و در یه شهری رحل اقامت میافکند، به تعبیر ادیبان مقیم این دیار میشه، اما عاکف این دیار نمیشه. عاکف به اقامتی میگویند که از سر شوق و میل باشد. اگر کسی در یه جا مقیم میشه با اشتیاق و میل و امید به آینده، نام این توقف رو عکوف میگن و چنین کسی میشه عاکف. به همین خاطر است که شما واژه اعتکاف را در این عبادت ویژه اسلامی در ایام دهه پایانی رمضان و همچنین در ایام زیبای ایام البیز و سگانه ماه رجب به کار میبرید. و از انتم عاکفون فی المساجد از آیه کریمه میگیریم اون اقامت و توقف به عشق و امید در بیوت الهی و در مساجد رو اعتکاف مینامیم، اونو اقامت نمیگیم، اعتکاف میگیم. پس عاکف یعنی کسی که در یه جا به عشق و امید ساکن شده است. مراد از این ساکنان مکه است، یعنی اونها که منازلشون در مکه است. فرمود یکسانن در این مسجد الحرام. الا عاکف فیه والباد، کلمه باد یک یای محذوفی دارد که به جای اون یک کسره زیر دال نشسته است، یعنی بادی. بادی از ماده بدایبدو، یعنی آن که نبوده است و یک باره می آید. استعذار دارید در باب زکات، یکی از مصارف زکات ابن السبیل است. ابن السبیل یعنی که لفظ رو معنا میکنیم یعنی زاده راه. ما زاده راه که نداریم، یعنی یک کسی است تو این شهر میبینید گرفتاری و مشکل مالی برای او پیش آمده است، هیچ کس او را نمیشناسد، میگویند که از این جاده و مسیر هفته قبل به این شهر آمده است، اما نشانی از او نداریم، شناختی از او نداریم، میدونیم انسانی است آزار به کسی نداشته، الان هم مشکل مالی برای او پیش آمده. این میشه ابن السبیل، چون شناسایی اون از راه است. این رو میگن ابن السبیل چون از راه میآید. اونی که از جاده میآید یک بار ظاهر میشه و کسی نمیشناند از اون رو میشه الباد. خداوند فرمود یکسانند در این سرزمین و در این سرزمین حرم و در این مسجد الحرام ساکنان این سرزمین و اونها که از دیگر بلاد و مسافرانی که به قصد کعبه می آیند، هیچ تمیز و تمایزی بین ساکنان و مسافران این دیار وجود ندارد. خیلی جمله جمله مهمی است. یعنی اینجا سرزمینی است که اختصاص به هیچ قوم و جماعتی ندارد، اختصاص به هیچ قبیله و نژادی ندارد. کسی نمیتونه ادعا کند اینجا خودش رو صاحبی بداند، موقعیت داری بداند، امر و نهی بکند. خیر، اینجا جایی است که امروز متعلق به 1.2 میلیارد مسلمانی است که میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. به صراحت خداوند اعلام میکند که در اینجا امتیاز ویژه‌ای وجود ندارد. نژاد عرب و عجم در اینجا دیده نمیشود. سیاه و سرخ و سفید معنا ندارد. غنی و فقیر معنا ندارد. اینجا جایی است که کسی نمیتواند ادعا کند که ما حق آب و گل در اینجا داریم، حق ریشه داریم. چنین مباحثی در این سرزمین به هیچ وجه من الوجود خریدار نداره. سواء العاکف فیه و الباد، یکسانن ساکنان و مسافران. یه وقتی خدمت دوستان یه چیزی رو عرض میکردم، معذرم بارکتون، یه داخل پرانداز کوتاه الان عرض میکنم. به اونها که خانه خودشون رو در کنار خانه خدا قرار دادن و ساکنان سرزمین وحیند و مکه، جار الله گفته میشود. عزیزان لقب اینا میشه جار الله. یعنی چی؟ یعنی همسایه خدا. و جالب این که اگر کسی در مشهد زندگی میکند، اگر کسی در تهران زندگی میکند و در هر دیار دیگری زندگی میکند، جار الله شدن او مکروه است. یعنی این که بار زندگی رو بردارد و برود ساکن مکه شود کراهت دارد. عجیبه این نکته. به چه دلیل؟ به دلیل این که ممکن است احترام حرم رو نتواند نگه دارد. ممکن است به او بگویند به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادند که تو در برون چه کردی که درون خانه هایی. میگن وقتی مسافر میاد، حاجی میاد، معتمر میاد، چند روزی ساکن است، حرمت حرم رو نگه میدارد. اما اگر مان در اینجا، ممکنه دیگه این جار الله حرمت حرم رو نگه ندارد. که بعضی از بزرگان، این ادامه داخل پرانتزه، که بعضی از بزرگان این رو تسری میدن به عتبات عالیات، به نجف اشرف، به کربلای معلا، به مشهد الرضا. میگن ممکنه کسی که بیاد ساکن این دیار و این وادی شود، حرمت صاحب خانه و حرمت این ولی ذوالجلال رو نگاه ندارد و پاس ندارد. اینجا خیلی قصه فرق میکنه. پس قرآن فرمود اونها که در این سرزمین هستند و ساکن سرزمین مکه و در جوار مسجد الحرامند و اونها که می آیند در سرزمین های دیگر، هیچ تفاوتی نمی کنند. اینها نه نژادشون، نه رنگشون، نه وجودشون، نه اینکه اینها بالاخره شهروند مکه هستند، هیچ امتیازی برای کسی در اینجا نداره. اینجا جایی است که نازو که از نان المشت، مردم مانند دانه های شانه یکسان و باید اینجا بیان حرکت کنند، وارد شن، خارج شن، اون آزادی عمل دینی و عبادی خودشون رو کاملا در اینجا احراز کنند. به دنبال آن فرمود و من یرد فیه به الهاد به ظلمن نزقه من عذاب العلیم. این قانون الهی است در اینجا. فرق است که بخواهد این قانون الهی رو در اینجا تغییر دهد و هر کسی که اراده کند در این مسجد الحرام به الهاد به ظلمن، الهادی ظالمانه رو ایجاد کند. من واجبان رو باید خدمت دوستان بگم تا معنا و غرض بهتر حاصل شود. فرمود و من یورد فیه به الهادن. این بایی که در سر الهاد اومده است با زائده تأکیدی است، یعنی شدت به سخن میدهد. مثل این که این کفا بالله شهیدا، در لغت باید بگوییم کفا الله شهیدا، اون با نیاز نیست. اما وقتی با گفته میشه، همینطور که در فونتیک بیانی هم فهمیده میشه فرق سخن، کفا بالله شهیدا تأکید فزونتر و شدت بیشتری رو میرساند. در اینجا هم این چنین است و من یرد فیه به الهادن. خب واژه الهاد در لغت به معنای انفجاج و انحراف، یعنی جهت را عوض کردن و تغییر دادن است. نمونه واژه رو عرض می کنم. از لحد الحافر گرفته می شود. بالاخره کل ابن انسا و انطالت سلامته یوما علی آلت الحدباء محمولو، تمام فرزندانی که از مادر زاده می شود روزی بر مرکب چوبین به تعبیر شاعر عرب سوار خواهند شد و در اون حفره گور خواهند خسبید، اگر قسمت اونها باشد که در گوری بخسبند. استعذار دارید، گاهی دیدید در بهشت رضا اگر سری زدید، این قبرها رو که میبینید وقتی که حفر میکنن میان پایین، به یه قسمتی که میشه یه متری بیشتر که حفر میکنن، بعد میبینید درون انتهای قبر کوچکی درون این قبر بزرگو یا حفر کردن. یعنی همینطور که داره حفر میکنه میاد پایین، یه مقدار کج میکنه اینجا مسیرش رو، میاره پایین، یه صندوق کوچکتری درون این قبر ایجاد میکنه. که جنازه انسان مسلمان رو درون این میگذارن، بعد روی این رو با سنگ و غیره میپوشانن، دونگاه خاک میریزن. یعنی اون گودال کوچک مربوطه به بدن میشه، روی اون پوشونده میشه، بعد خاک رو میریزن. به اون گودال کوچک لحد گفته میشه، که درست اون لحد است، لحد گفته میشه. چرا؟ چون انحراف پیدا میکنه، شکلش فرق میکنه. بعد به همین خاطر به اون سنگی که هم روی اون میگذارند و میپوشانند شما چی میگید؟ میگید سنگ لحد. یعنی اون رو میگید سنگ لحد، از همین جا گرفته میشه واژه. خود این لحد به معنای تغییر جهت به انحراف است. حالا تغییر جهت گاه مثبت است، گاه منفی است. هنگامی که کسی از جهت خیر به سوی شر حرکت میکند به این ملحد گفته میشه. الحاد یعنی انحراف در دین، یه اصطلاح هست برای اینجا. هنگامی که انحراف منفی وجود دارد از عقاید حق و پاکیزه، از اون اصول الهی، کسی مسیرش رو منحرف میکنند و به سمت دیگری و جهت دیگری حرکت میکنند، اینو میگن الحادی، اصطلاح میشه با اون ریشه لغوی. و چنین کسی ملحد نامیده میشود. فرمود و من یرد فیه به الحاد به ظلم، و هر کسی که در این سرزمین خدا و در این مسجد حرام الحاد، چون الحاد به معنای تغییر مسیر است، لازم بود به ظلمن رو بفرماید خداوند که تغییر ظالمانه، هر کسی که در دین خدا تصرفی در اینجا ایجاد کند به ظلم، کسی که رفتار سوئی رو در این سرزمین نشان دهد و بخواد قوانین خدا رو در این سرزمین الهی و مسجد الحرام تغییر دهد، در انتظار اون باشد که عقوبتی بس سنگین متوجه اون خواهد شد. در روایات ما توضیح این آیه شریفه تمام موارد ظلم گفته شده است. هر کسی که در مسجد الحرام سرقت کند، در سرزمین مکه سرقت کند، هر کسی که ظلم میکنه، نمیخوام روایات رو بخونم خدمت دوستان، مفصله. حتی درشتی به زیر دست و خدمتکار رو از مصادیق این الحاد زادمانه دونستند معصومین. یعنی سرزمینی است که اختزا میکند در اونجا پاکی، صفا، در کنار اون مسجد و اون تطهیر چنین اقتضایی میکند و نمیپسندد خداوند هیچ انحراف و ظلمی رو در اونجا پذیرا نیست. فرمود هر کسی که و من یورد فیه به الحاد به ظلم نزق من عذاب علیم، اون کسی که چنین کند، خصمانه برخورد کند با مسجد الحرام و قواعد و اون، و این یکسانی انسانها را در اونجا به هم بزند، خداوند عقوبت سنگینی را برای او و عذاب علیمی را در نظر میگیرد. میتونم بگم این آیه ای که الان خدمت دوستان به پایان رسید، بخش اون رو دیشب گفتیم و ادامه اون الان، یک اشاره مختصری به کل مطلب بود. یعنی با همون بیانی که از جهت ادبی گاه گفتیم، یه شعر میبینید شاعر اول یه جمله میگه، اشاره کردم اون شب خدمت دوستان به نینامه مثنوی، حتی نه اینکه 18 بیت نینامه به دنبال اون 26 هزار بیت شعر میشود، بلکه میتوانید بگویید بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. همین یه بیت یعنی 26 هزار بیت مثنوی، چون تمام مثنوی شرح نی است و نی نیست مگر وجود توهی انسان که از حضرت باری تعالی پر و مملو می شود که این صدا در کوه دلها بانگ کیست، جه پر است از بانگ این کوه جه توهیست، هر کجا هستون حکیم و استاد کوه دل از بانگ او خالی مباد. این نی وجودی انسان بعد شرح می شود در 26 هزار بیت. این کاری است که از خود قرآن اقتباس شده است و از قرآن گرفتند بزرگان و ادبای پارسی هم. خداوند سبحان یه آیه 25 رو میگه، بعد 11 آیه دیگه ادامه اینه، یعنی دقیقا شرح و بسط این مسجد الحرام و حال و هوای اون گفته میشود. حالا با این ذهنیتی که داده شد، برمیگردیم به ابتدای کار مسجد الحرام و کعبه. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و الرکع السجود. پیامبر یادآور و ار، یعنی یادآور هنگامی را که، اذکر یاد کن پیامبر هنگامی را که، بوعنا لابراهیم مکان البیت. خیلی لطافت زیبایی در تاریخچه خانه خداوند در یه جمله کوچک اشاره می کند و بازگو می کند. هنگامی که ما بوعنا، بوعی و بوعت، باب تفعیل، ریشه اون با عیب او او. زمین هنگامی که برجسته و بلند است، ارزون نبوه، که از این کلمه نبوه نبوت و نبی را میگیرید. نبی یعنی انسان بلند مرتبه، انسان رفیع و دارای جایگاه والا. ارزون نبوه. حالا اگر این به این شیوه بود، ارزون ببوه یعنی به واو همزه، ارزون بوه، ارزون ببوه، اگر چنین باشد یعنی زمین مسطح نبلند. به زمینی که تسطیح شده میگه ارزون ببوه در کلام عرب. و اف ببوعنا، هنگامی که بنایی رو میخواهند دوستان عزیز ما بسازند، مهندسین محترم، اولین کاری که باید انجام بدن تسطیح است. تا زمانی که تسطیح نکنن نمیتونن اقدام بعدی رو انجام بدن. باید ببینن دقیقا این زمین رو تراز کنن به تعبیر خودشون تا بتوانند اقدامات بعدی و خواسته های بعدی خودشون رو روی زمین پیاده کنند. وقتی تو باب تفعیل رفته است یعنی تسطیح کردن و مهیا کردن. و از بوعنا لابراهیم، پیامبر یاد بیاور هنگامی که ما برای ابراهیم مکان بیت را، یعنی اونجایی که محل استقرار و قرار گرفتن بیت و خانه خدا بود، ما مشخص و معین کردیم. یعنی اون مکان تسطیح شده برای ابراهیم معرفی شد و شناسایی شد که ابراهیم اینجا باید خانه خدا قرار بگیرد. دوبار در قرآن این جمله گفته شده است که مکان بودن بیت و خانه را خدا به ابراهیم نشان داد. یعنی ابراهیم بانی مسجد، بانی کعبه مکرمه نیست عزیزان. ابراهیم مؤسس نیست، مجدد است. اونی که خانه را بنا کرد کس دیگری است، آدم، نو. این خانه اولین خانه عبادی روی زمین است. یه وقتی خدمت دوستان عرض می کردم 25 ماه ذوالقعده رو، هنگامی که به یادتون می آید، هنگامی که اون روز شریف رو بازگو می کنید، بعد می گید از با فضیلت ترین روزهای جشن عید. عرض به خدمتون چه اتفاقی افتاده است در اون روز. نام که به اون روز داده می شود به 25 ماه ذوالقعده چیست؟ از آنجا گرفته می شود. اگر دهول عرض میگویند ولا عرض بعد از آلک دهاها، مورخان اسلامی معتقدند اولین نقطه‌ای که از زیر زمین سر برون آورد از زیر آب و خداوند آماده کرد و زمین رو از اونجا مهیا کرد زیر پای فرزندان آدم، همین نقطه است. و جالب این که باز در همونجا اشاره میکردم، مطمئن ترین گسل روی زمین در ژئولوژی و زمین شناسی گسل سرزمین مکه است. استوارترین، از بی نظیرترین گسل هاست از جهت زمین شناسی، با ویژگی های خاصی که از جهت زیستسازی و بقیه خصوصیات لازم دارد. خداوند سبحان اینجا رو به عنوان اول بیت قرار داده است، لذا سابقه اون فراتر از ابراهیم و فراتر از اسماعیل است. اما مکان رو خدا برای ابراهیم نشان داد. اونگاه در سوره مبارکه بقره میخوانیم، آیه 125 میخوانیم، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابراهیم و اسماعیل قواعد خانه را بالا بردن. قواعد یعنی چی؟ یعنی دیوارها، یعنی پایه ها، زمینه، اندازه، ابعاد، پیریزی موجود بود، اما به مرور زمان تحولات طبیعی تخریب شده است. حالا این بزرگ پدر و پسر این افتخار رو پیدا میکنن که مجدد باشن، این خانه رو مجدد بنا کنن و اونگاه کنار اون بیستن بگوین ربنا تقبل منا، پروردگار از ما قبول کنین بنایی رو و این امارت سازی رو که چنین و چنان کردیم. و ربنا ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. خدایا نشان بده که اینجا با چه بکنیم، مراسم و اعمال رو به ما خود آموزش بده و تو معلم ما در این مکان شریف و گرانقدر باش. اینجا هم ماجرا همان است. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما اون مکان و جایگاه بیت رو برای ابراهیم مسطح و آماده کردیم. خب دوستان عزیز کار رو انجام میدن و عمارت رو میسازن، یه پروانه از شهرداری میگیرن برای ساختن، پروانه دوم رو برای بهره برداری میگیرن، مثل اینکه جناب ابراهیم هم مراتب رو طی میکنن. کار انجام شد. بعد یه چیز بود اینجا خدمت عزیزان، مکان البیت، البیت بارها اشاره شده است. بیت در لغت عرب به طور کلی معنا میکنید خانه، اما این نیست. بیت معبد لیل، یعنی جایی که انسان شبانگاهان خصوصا در اونجا آرام میگیرد بیت گفته میشود. به همین خاطر تمام مشتقاتی که بیت، بات، بیت، تبیت، تمام این سه واژه در اون سه لغت به اصطلاح سه حرف در اون دیده میشه، نماد آرامش و تسکین است. اساسا بیت یعنی آنجایی که شما در آن آرام میگیرید. اون کسی که خانه را آرام میکند برای شما به او بیت میگویند. لذا به همسر در کلام عرب بیت گفته میشه. اینی که شما در روستاهای ما میبینید، پارسیان ما، روستاییان ما میگویند خانه بچه ها، به همسرشون خانه میگن، یه مقدار از اون روستا فاصله میگیرن میگن منزل، به همسرشون میگن منزل، این ریشه داره. در کلام عرب بیت میگویند به همسر، به دلیل اینکه منزل و خانه و بیت نماد آرامش هست و همسر چنین نقشی رو در فضای زندگی انسان دارد. حالا کلمه بیت، خوب دقت کنید عزیزان، در واژه عرب بیت اگر بخواهد بیت حسن و تقی و زید و عمرو باشد باید اضافه بشه. یعنی اگر بگوییم بیت همینطور کلمه بیت، این بود بانی کسی باشه، یا بگیم بیت و زیدن، بیت و عمرن، بیت و علیین، خانه این خانه اون. اما اگر یه ال بیاد سر این ال بیت، هیچی دیگه، دیگه اضافه نمیخواد. اگر یه الف و لام اومد سر بیت شد البیت، فقط بیت یک کسیست و اون نیست مگر بیت الله و خانه خدا. البیت یعنی اون خانه ای که تمام آرامش ها، تمام آسایش ها و تمام لذت روان آدمی از چهار رکن استوانه اون شکل می گیرد و وجود انسان رو به عرش و به عظمت می رساند که انشالله در آینده بررسی می کنیم. فرمود ما به ابراهیم مکان بیت رو دقیقا نشان دادیم و بعد اونگاه بیت ساخته شده است. دیگه نیاز نیست توضیحات بدهد که حالا ابراهیم چه میکرد و چند روز طول کشید و نمیدانم از کی مشاوره، این اصلا وجود نداره دیگه در قرآن، این جزئیات معنا ندارد. الا تشرک بی شیئا، کار تمام شد، خانه آماده شد، البیت مهیا شد. اونگاه قلنا، گفتیم، عهدنا، عهد کردیم به ابراهیم، الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود. کعبه نماد توحید است. ابراهیم، پیرامون این فضا دیگر شرکی باقی نماند، جز خداوند در اینجا نباشد، نه بتی، نه نمادی، نه طاغوتی، هیچ کسی در اطراف این خانه ابراهیم راه ندارد. و این خانه را تطهیر کن و پاکیزه کن برای طائفین، قائمین، راکعین، ساجدین که عرض میکنم. اما یه جمله ظریف اینجا وجود دارد، فرمود طهر بیتیه، برای بار دوم. بیتی یعنی چی؟ یعنی خانه من. این خیلی زیباست عزیزان، یعنی اینجا به صراحت این یه متکلم وحده، یعنی من، این من یعنی کی؟ یعنی ذات باری تعالی. پاکیزه کن بیت من را، یعنی خانه من را. استعذار داریم لله ملک السماوات و الارض، تمام وجود از آن خداوند است. پس تمام آسمان ها و زمین با یای متکلم به خدا نسبت داده می شود، همه وجود از آن خداوند است. اما ذات حق وقتی میخواد به یه موجودی، به یه پدیده شرافت بیشتری بدهد، اهمیت بیشتری بدهد، اون رو به شکل خاص به خودش نسبت میده. نمونه شو کجا داریم؟ تمام جسم و جان ما مخلوق حضرت باری تعالی است. سلول سلول وجودمون رو در این آیات شریفه خواندیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه، یک یک خواندیم و دیدیم تمام جسم ما مخلوق ذات باری تعالی. بیایید یه پله اون طرف در، ثم انشأنا خلقا آخر، سوای جسم ما چه داریم عزیزان؟ جان. جان و روح ما چیست؟ قرآن سوره مبارکه مؤمنون آیه 12 فرمود ثم انشأناه خلقنا آخر، بعد فتبارک الله احسن الخالقین. ما جان و روح انسان رو هم آفریدیم، انشاء کردیم یه خلق دیگری برای او. دقت کنید در زبنده رو، جسم ما مخلوق خداوند است، روح ما مخلوق خداوند است، هر دو رو خدا آفریده است، مخلوق هر دو. تأکید میکنم جسم و جان ما هر دو مخلوق خداوند است. اما به یه جا میرسد ذات باری تعالی میگه ثم نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم دمیدم در وجود انسان ها. این روحی یعنی چه؟ یعنی روحی که از آن خداست، از روح خدا جدا شده است؟ ابدا. روح ما مخلوق است، روح خداوند خالق ماست. خداوند روحش تجزیه نمیشه، اصلا به معنای روح که به ما گفته میشود به خداوند روح گفته نمیشه در قبال جسم. اصلا ذات باری تعالی چنین چیزی رو نداره. پس این روحی در اونجا چه معنایی داره؟ این یه همین است که اینجا میبینید، اون روحی یعنی اون روحی که اونقدر عزیزه، اونقدر شریفه، این روحی که به شما انسان ها دادم که من اون رو به خودم نسبت میدم. جسم شما هم از آن خداست، جسمی، اما روح شما اونچنان شرافت دارد که خدا اون رو روحی میگوید، نه اینکه از روح او جدا شده است. به دلیل شرافتمندی و عظمتی که جان و روح انسان دارد و نفخه الهی در وجود ماست، لذا نفخت و فیه من روحی گفته شد. اینجا هم فرمود بیتی، خانه من، به دلیل اینکه خدا به اینجا حال هوای دیگری داده است. اشرف موضع، زیباترین و با شرافتترین نقطه کره خاک رو خدا این نقطه انتخاب کرده است در تمام ادوار تاریخ بشری. یه وقتی محمد ابن مسلم می اومد خدمت وجود مبارک امام صادق کتاب حج رو درس می گرفت. اومد 8 سال طول کشید تمام اسرار. خب این 8 سال که دیگه توضیح المسائل حج نبوده، مناسک حج نبوده که آقایان میخوان تشبرید بینید 6 جلسه یاد می گیرید. 8 سال یاد گرفتن حج مشخص میشه خیلی مطالب دیگر در اینجا بوده است. یه وقتی گفت آقا مطالب تموم نشد کتاب حج، مطالب حج. فرمودن محمد ابن مسلم، خانه ای که 2000 سال قبل از خلقت آدم خدا طرح اون رو ریخته است، بدان مسائل و مباحث اون به این سادگی تمام نمی شود. ما گمان می کنیم 6 جلسه رفتیم مناسک یاد گرفتیم، بعدم رفتیم حاجی شدیم برگشتیم الحمدلله دیگه کارمون تمام است. فرمود این بیت من اگر بیتی است، پس قصه اون خیلی پیچیده است. فرمود و تطهر بیتیه، تطهیر کن. حالا اینجا سوال، آیا وقتی که میفهمد تطهیر کن، طهارت بعد از نجاست؟ در فقه اول 10 چیز رو میگن و هذه النجاسات العشره، میگن اعیان نجسه، 10 عنوان نجس رو که میشناسید در فقه فقیهان میگن، بعد میگن با چی میشه پاکشون کرد. تطهیر چطور است؟ مطهرات کدام است؟ پس آیا طهر یعنی قبلن اینجا سابقه نجاستی دارد که حالا خداوند به او میگوید طهر؟ نه، طهارت 2 گونه هست، یا جنبه دفعی دارد یا رفعی. ساده تر عرض کنم، یا یه جایی قبلن سابقهی دارد که نیاز به تطهیر دارد، تطهیرش میکنیم، یا نه یه جایی پاکیزه است، حفظ این پاکیزگی و ادامه آن را هم تطهیر میگویند. نمونه زیبا و عالی، نما یرید الله لیظهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در این آیه مبارکه تطهیر خداوند اراده کرده است ای اهل بیت، انما یرید الله لیظهر عنکم الرجس، تا رجس را از شما خاندان ببرد و شما را تطهیر کند. یعنی قبلا سابقه رجس بوده است، تطهیر نبوده، حالا خدا میخواد تطهیر بکنه؟ نه، قصه این است که ادامه تطهیر، بقاء تطهیر، ماندگاری تطهیر رو خداوند بازگو میکند. پس ابراهیم، این خانه خانه پاک است و تو باید در پاک ماندن اون کوشا و سعی باشی و حدود اون رو حفظ کنی. طهر بیتیت، برای کی؟ این خانه من است. جالب، این خیلی زیباست، اما این خانه من، اما از آن من نیست. این بیتی لطائفین، خانه من از آن کیست؟ از آنها که به عشق و شور و شعف و الله اکبر آرزو و میل و اشتیاق می آیند و به سوی این خانه می رسند. لطائفین، برای آنها که میان می گردن گرد این خانه. طوف پیرامون چیزی حرکت کردن است، اساساً طواف به حرکتی میگویند. خوب دقت کنید که نقطه آغاز آن نقطه انجام آن باشد، یعنی حرکت چی؟ تدویری و بیزی شکل. این رو میگن طواف به طور کلی. این خانه من رو پاکیزه کن و آماده کن بعد از اینکه ساختی، حالا نوبت بهره برداری است. لطائفین برای طواف کنندگان، ول قائمین و رکع السجود. کلمه قائمین که معلوم است قیام، رکع جمع راکع است، سجود جمع ساجد است، یعنی برای قائمین، ساجدین، راکعین. حالا سوال میکنم اگر قیام و رکوع و سجود رو کنار هم جمع بزنیم از زیرش چی در میاد؟ نماز. نماز 5 تا رکن اصلی دارن، 3 تا رکنش این هاست از 5 تا رکن اصلی نماز. یکی قیام، آقایان نمیگن قیام متصل به رکوع، یکی قیام است، یکی رکوع است، یکی سجود است. این 3 رکن از 5 رکن اصلی نماز. پس ابراهیم اینجا را آماده کنی، این مسجد را برای 2 کس، یک برای طواف کنندگان، دوم برای نمازگزاران. اینه که شما وقتی میرید مسجد الحرام، پا میگذارین تو این سرزمین، به شما توصیه میکنن، میگن از 2 چیز غافل نشید، یکی طواف و اون دیگری صلات. طواف به دلیل این که شما با توجه به این رأی فقهی 27 ذراع از خانه تا مقام ابراهیم تو این 13 متر خوردهی فرصت و فرجه طواف دارید، هیچ کجای دنیا دیگه نمیتونید طواف کنید. حالا که دولت عشق رسیده است، فرصت سر زده است، الان که شما چنین افتخاری رو پیدا کردید، توصیه می کنند حاجی و معتبر اگر می تواند در این سفری که اومده مکه به تعداد 7 هفته سال طواف کند، یعنی 52 تا طواف داشته باش اگر می تواند. اگر نمی تواند حداقل به نوعی کاسته تا جایی که توان و نوست این طواف رو داشته باشه. این طواف به دنبالش نماز. اینجا مکانی است که یک رکعت نماز در این مسجد الحرام با 1000 رکعت، 10000 رکعت، بالاتر از اون هم عدد داریم، برابری میکنند. پس 2 چیز عمده اعمال مسجد الحرام است طبق آیه شریفه. بله دیگه قرائت قرآن و دعا و نمیدونم ذکر و هرچه که داریم بعد از اون، اما ابتداعا این 2 ویژگی میاد. ابراهیم خانه من را آماده کن برای عشاقی که می آیند پروانه وار گرد این خانه موحدانه بچرخند، و برای اونها که می آیند و مستقیم به سوی این خانه بایستند و قامت دوتا کنند و برخان کفتند و رکوع و سجودشون رو در پیشگاه صاحب خانه به رخ بکشند. این گام دوم. گام سوم دیگه ابراهیم کارت را آغاز کن به شکل جدی، البته و اذن فی الناس بالحج. اینجا بین مفسرین اختلاف است. اعلام کن به حج در میان مردم. آیا اینجا مخاطب هنوز ابراهیم است یا از اینجا سخن پیچید و اومد منتقل شد مخاطب این آیه شریفه کیست؟ وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. شاید دور نباشه که بعض از مفسران نظام از اینجا رو دیگه مخاطبش رو پیامبر اسلام میدونن، با ادامه آیات هم تناسب بیشتری داره، تفاوتی نمی کنن. حالا و اذن فی الناس بالحج، پیامبر یا ابراهیم اعلام کن در میان مردمان بالحج، یعنی حج را در میان مردم عمومی و فراگیر به اعلام کن. دیگه خانه آماده است و شرایط مهیا، باید دیگه سیل مشتاقان و عاشقان به این سو درآیند. اما فرمود اذن، کلمه اذن یا اذن و تعظیم از آن ماده میاد که شما اذان را میگویید. اذان یعنی چه؟ یعنی صوت و صدا و بانگی که به گوش میرسد، به اذن میرسد. تا زمانی که صدای اعلام و بانگ و خروشی نداشته باشه به اون اذان نمیگویند. خدمت دوستان عزیز بارها عرض کردیم ترجمه اذان به پارسی چی میشه؟ میشه گل بانگ. گل یعنی آتش در پارسی، بانگ یعنی خروش، یعنی گل بانگ آتشین، یعنی اون صدایی که وقتی مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، مخصوصا مؤذنی باشد در اسلام داریم و یستحب ان یکون المؤذن سیتا، مستحب است که مؤذن 6 دانگ صدا داشته باشه، به گونه ای نباشد که وقتی میخواند گرت قرآن بر این نمد خونی به بری رونق مسلمانی، حکایت رو نباشد که شیخ در گلستان میگوید که گفتن آقا بالاخره بیا ما بهت مثلا تو چند میگیری از آن میگی؟ گفت مثلا 50 دینار در ماه به ما دادن. گفتن ما به تو 100 تا میدیم از آن نگو. گفت مگه به همین سادگیش ده بالا 100 تا میدادن نگفتم آمدم اینجا. حالا بالاخره گاه اینطور نشه، مانند صدای نکره ما باشه مثلا، تصور بفرمایید وقتی که مؤذن لب باز میکند با اون صوتش اشتانگ زیبا و صدای خودش رو با الله اکبر این نغمه رو ساز میکند، باید بند بند وجود انسان رو نوازش کند و این به اذن و گوش در آید. به همین خاطر که ما این اعلام فقهی و نظر فقهی همه فقیهان است که ما در اذان محدودیتی نداریم. نمیتونیم بگیم اذان کنار بیمارستان است، بیماران اذیت میشوند. نمیتوانیم بگوییم اذان مسجد را آهسته کنین چون سحر مردم خوابند. این اذان اعلامه. بله، حق نداره مؤذن در این ماه مبارک رمضان بیاد نیم ساعت قبل از اذان بالای گلدسته بایستد و ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، نمیدونم جوشن کبیر جوشن صغیر بخونه. نه، دعا را نمیتوانیم اعلام کنیم و مزاحمت برای مردم، اما اذان برو برگرد نداره، این حرفا هم نداره. اذان نام اون اعلام عمومی است. فرمود و اذن فی الناس بالحج، ابراهیم اعلام کن با صدای خوش، پیامبر اعلام کن مسئله حج را در میان مردم. دقت بفرمایید، واژه حج در لغت در حقیقت به معنای زیارت، اصلا حاجی یعنی زائر یعنی زیارت کننده، قصد زیارت، این دو معنای کلمه حج است، قصد همراه با زیارت. منتها نه زیارتی، اگر کسی در یه بار موفق شد یه جا برود به او حاجی نمیگویند، زائر میگویند، حاجی نمیگویند. حج زیارت مکرر است. مثل این که خصوصیت این خانه اینه که از اون روزی که داریم میخونیم الان این اعلام رو خدمت عزیزان تا الان که بنده خدمت بزرگواران در این شب رمضان نشسته ایم و قرآن بررسی میکنیم، هیچگاه گرد این خانه خالی نبوده است، همیشه گرد این خانه پر بوده است و پروانه ها همیشه چرخیدند، حال یا به شکل عمریون یا به شکل تمتعون. این حج ثابت بوده. اینه که امیرالمؤمنین در اون خطبه زیبای خودش در وصیت نامش فرمود الله الله فی الحج، شما را به خدا، شما را به خدا در حج. بدانید اگر حج از شکوهش بیفته اسلام از شکوه میفتد. لم تنازرو، دیگه از چشم میفتید شما، این حج رو داشته باشید. و جالب اینه که اگر شرایط اقتصادی جامعه اسلامی به گونه ای باشد که مردم مستطیع نشن، یعنی توان حج گذاشتن نداشته باشن، وظیفه حکومت اسلامی است که گروهی رو با پول بیت المال بفرسته به حج که اطراف خانه خالی نباشد. این از وظایف حکومت اسلام است اگر چنین شرایطی پیش آید برای مردم، یعنی باید به گونه ای باشه که اطراف این خانه همیشه آبادان، همیشه معمور و همیشه عشاق دلباخته گرد این خانه بچرخند و میچرخم و میچرخم. فرمود و اذن فی الناس بالحج، بیان بر بگو یعتو که رجالن، چقدر زیبا میگوید یعتو که رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن امین. پیان بر اعلام کن، تو اعلام بکن یعتو که، یعتو که یعنی چی؟ یعنی میان به نزد تو برای حج. یعتو که رجالن، کلمه رجال نه به معنای رجال مردان که میدانی، جمع راجله، راجل از ماده رجل، رجل یعنی پا، راجل یعنی پیاده پا، رجال یعنی پیادگان. یعتو که رجالن، تو اعلام کن، تو بگو لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. لله علی الناس، بر دوش مردم است، برای خدا حج خانه، بدون مردم با پای پیاده هم می آیند. یعتو که رجالن و علا کل زامر یعتین. اول خداوند پیادگان رو مطرح می کند. بالاخره شما عرض کردم الان نگاه نکنید این امکانات خودمون رو، این که از 57 کشور اسلامی که نه، الان در موسم حج ما قطعا از فراتر 30-40 کشور دنیا حاجی داریم. این کاروان های عظیمی که از تمام کشورهای غیر اسلامی حرکت میکنن موسم حج میان، و دوستان عزیز گاه آشنا هستید با وضعیت اینها، این پروازهای مکرر آن به آن مثل عظیمترین فرودگاه های جهان، این ترابری و جابجایی حجاج در ایام حج خودش یه مسئله مهمی است که الان داره شکل میگیره و یه صنعتی رو تشکیل داده و یه اقتصاد وافری رو درست میکنه اساسا به طور کلی. اما اون زمانی که منا بود از اقصانقاد بلا اسلام از اون سوی شبه جزیره دکن تا اون سور قرطوبا، کردوبا، اندولوس، اسپانیا، مسلمانان بیان به حج با چی بیان دینا؟ گاه رجالن، پیادگان، با پای پیاده، با کدام عشق، با کدام فاصله، از حج، از خانه تا حج، از حج تا خانه 5 سال طول می کشید که این حاجی بیاد و برگرده. داریم در تاریخ حج و کتاب‌های تاریخ مکه که این سال مثلا شاید الان دقیقاً شاید خاطرم بیاد اگر به دقت عرض کنم که فلان تاریخ هجری که 20,000 حاجی برای حج آمده بودن، 5,000 حاجی به خانه‌های خودشون برگشتند و 15,000 حاجی در میان راه در حج جان دادند و از سر عشقشون جان دادن. گمان نکنیم این است که بالاخره گفت در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. چبنده رو میبندید و این مهماندار عرض به خدمتون مؤدب میاد نوشیدنی خنک رو به شما میده، نوش جان میکنید، بعد میگید در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم. اون که اینطوریست دیگه، بالاخره جور دیگری میشه. خداوند برای تعظیم و تکریم حاجیان عاشق خانه خودش ابتداءً رجالن رو مطرح می کند. یعتو که رجالن با همین امکانات پیاده می آیند. این کار کار عشق است. ربطی به دل ندارد. این کار کار عشق است. رجالن. و علا کل زامر یعتین. و می آیند حالا بعد از پیاده چی؟ سواره ها. علا کل زامرن یعتین من کل فج عمیق. و پیامبر میان بر هر زامری. کلمه زامر یه اصطلاحه، دقیق بفرمایید. زامر الان ممکنه ترجمه های قرآن میگوین لاغر، نحیف، اما این نیست. کلمه زامر از ماده زمره و مزمار میآید و زمیر. هنگامی که اسب و مرکب رو میخوان برای مسابقه آماده کنن، برای میدان نبرد، برای سفر آماده میکنن، آماده میکردن به این شیوه بود. یه مدتی میدادن علوفه، میدادن این رو کاملا پرورش میدادن. بعد از اینکه این اون فربهی لازم رو میکرد، تمرینا رو شروع میکردن، میبردنش کجا؟ تو جایی به نام مزمار. اونجا دیگه شروع میشد این تمرین های جدی، این کاهش وزن همراه با ساخته شدن و پرداخته شدن ماهیچه ها شکل می گرفت. اسب لاغرمیان می شد شکلش، اما توانمندی که تو مانژ اسب سواری وقتی نگاه می کنید این اسب ها رو می پرد ارتفاع اونچنانی رو، با این قدرت، با این سرعت، با این کورسی که می گذاره در میدان کورس اسب دوانی، اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان نگاه پرواری. این میشه زامر، یعنی اون اسبی که مهیای سفره، اون مرکبی که مهیای سفر است. علا کل زامر یعتین، پیامبر میان بر این مرکب هایی که آماده شون کردن برای سفر. جالب اینه، من کل فج عمیق، فج دره، تنگ راه ها. عمیق الان تو ذهن شما وقتی عمیق رو اگر بگیم ترجمه کنیم چه میفرمایید؟ میگید گود، بعد میگید چاه عمیق و نیمه عمیق. اما کلمه عمیق به این معنا نیست. فاصله دو سر هنگامی که زیاد باشد این رو میگن عمق. حالا ممکن این رو افقی شما در افقی در نظر بگیرید، عمودی در نظر بگیرید. شما با چاه در نظر میگیرید میگید عمیق. عمیق یعنی بعید، یعنی دور. علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق. اینها میان پیامبر، تو اعلام کن، تو اعلام کن. میان این حاجیان، پیاده میآیند، سواره میآیند، از دور می آیند. یه وقتی گفت ز طوس تا به مدینه 1,000 فرسنگ است، شاعر گفته بود. اینها از هر کجا می آیند به اشتیاق وجود، خودشون رو به سواد مکه می رسونند و خودشون رو به کعبه و خانه من می رسانند برای هر زیارت. چرا میان؟ لیشهدوا منافع لهم. اینجا جاییست که من باید سخن رو بگذارم. لیشهد و منافع لهم، میان تا شهود منفعت کنن. این شهود چیه؟ این منفعت کدام است؟ جان اصلی مطلب از اینجاست در مورد حج که من باید این قسمت رو فردا شب بگم. اما یه مقدمه کوتاه خدمتون میگم و انشالله میگذارم بحث اصلی رو برای فردا شب. عزیزان انشالله مفصل میگم نظر ما رو بگم. این قصه حج چیز غریبی است. چیز غریب است. یعنی من میخوام بگم خدا همه چیز رو و همه معاملات با بندگانش رو تو مسئله حج خلاصه کرده است. اگر شما میبینید در شهر مقدس اسلام مسلمان نماز میگذارد، از آغازی که تکلیف یعنی سن اون لیاقت و قابلیت رو پیدا میکند، اولین واجبی که در خانه انسان رو میکوفند نماز است. آخرین واجبی که دست از ما برمیدارد نماز است. طلوع صبحمون، ظهرمون، عصرمون، غروبمون، عشامون نماز است. آه به شما میگن انسان مسلمان در طول عمر یک حج کفایت میکند. او را بسیاری از بزرگان، شخصیت های علمی، مراجع اعظام تقلیدی، اونها که تمام فضیلت حج رو میدونن، یه حج بیشتر تو عمرشون نگذاشتن. بالاتر بگم نبی مکرم اسلام بعد از هجرت به مدینه یه حج گذاشت رسول خدا، یک حج، اونم حجۃ الوداع، اونم حجی که پیامبر دستور حج داد و اذن فی الناس بالحج یعتو که رجالا، اومدن مردم. پیامبر اومد که آموزه های تئوری که حج رو به شکل پرکتیکال و عینی نشون بده به مردم. خذوا عنی مناسککم، بیاید حج رو یاد بگیرید. پیامبر حج تعلیمی گذاشت، به مردم یاد داد در کنار اون سنت جاهلیت که معتقد بودن اگر کسی بره مکه بود یه حج بگذاره بعد بیاد یه سفر بعدی عمره بره، اینو به هم زد. پیامبر فرمودن ادخل تل حج فی العمره، نه میتونید بیاد حج عمره رو با هم بگذارید، همونطور که الان شما برگزار میکنید عزیزان، و همونطور که آیان اهل سنت هم الان این نظر رو دارن و برگزار میکنن، ولو با این فکر پیامبر مخالفت هایی شد در زمان خلیفه دوم، خصوصا به نوعی لغو شد این دستور رسول خدا، متعتان کانتا فی عهد رسول الله محللتان و انا احرمهما. خلیفه گفت این در زمان پیامبر بوده، من لغوش میکنم. اما باز مجدد برگشت به همون گفته رسول خدا. این کار دوم. کار سوم هم که ماجرای قدیر بود که پیامبر انجام دادن. اما میخوام بگم رسول خدا توفیقات زیادی نداشتن که هر سال حج بروند. پیامبر یک حج گذاردند. توجه دارید؟ ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید، بیایید. سوء برداشت نشه، نگید ما داریم نه انشالله فردا شب خدمتتون میگم اوضاع چیست. الان گفتیم این حج، باید آبادانی اون رو ببینیم. مرادم چیز دیگری است که انشالله خواهم گفت. یعنی اونقدر توانمندی در حج وجود دارد عزیزان که اگر حاجی حج به معنای واقعی بگذارد، یک حج او را برای تمام عمر تضمین میکند، کفایت میکند. یعنی اونقدر پتانسیل، بفهمید، اونقدر کالوری در حج وجود داره که برای سوخت و ساز یک عمر کافی است. این تفاوت حج به نماز از این جهت چی خدا تو این عمل قرار داده است و خداوند سبحان چه چیزی رو در این فضیلت عظیم قرار داده است. علا کل نظام رنیعتین من کل فجن عمیق. من میخواستم یک قسمتی از سخنان امیر المؤمنین رو تو این باب بخونم، اما متاسفانه وقت گذشت، فرصت تمام شد. اگر انشاءالله قسمت روزیمون بود در لیش حدو منافع لهم، فردا شب اون رو هم میخونم خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. اما عرض میکنم که فرد این بحثی که میاد بیش خیلی مهمه، یعنی شاید جان مطلب تو حج همین کلمه قرآن باشه، لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. همین دو جمله اون روح حج رو، حقیقتی که در کالبد حج نهفته است را خداوند عیان میکند، به رخ میکشد پروردگارا توفیق درک و فهم حقایق نورانی کلامت رو نصیب و روزی ما بگردان.